ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شامگاه دهم آبان ماه 1396، اول ماه نوامبر سال 2017 میلادی، همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. از ایران یا نقاط دیگر جهان همراه ما شده اید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم شاهین بشری. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با سلام به شما. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه پس از ورود به تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدارهایی جداگانه انجام داد. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان نیز پس از ورود به تهران با حسن روحانی همتای ایرانی خود گفتگوهایی برگزار کرد و سپس رؤسای جمهوری سه کشور در اجلاسی سه جانبه شرکت کردند. سران سه کشور آخرین بار سال گذشته در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان با یکدیگر دیدار و بنابر گزارش‌ها درباره همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و ایجاد کریدور شمال جنوب مذاکره کرده بودند. روسیه در برخی سیاست‌های منطقه‌ای از جمله پشتیبانی همه‌جانبه از حکومت بشار اسد در سوریه با ایران مواضعی مشترک دارد. پنج هفته پس از برگزاری همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق، خبرگزاری رویترز گزارش داده است که مسعود بارزانی روز چهارشنبه دفتر خود در این اقلیم را ترک کرده و برادرزادش نیچروان بارزانی را در جای خود نشانده است. هوشیار زیباری، وزیر خارجه سابق عراق و از مقام‌های فعلی اقلیم کردستان، به رویترز گفته است در حال حاضر نخست وزیر اقلیم نیچروان بارزانی بالاترین مقام در این منطقه به شمار می‌رود. بنابر مصوبه پارلمان محلی اقلیم، انتخابات این منطقه حدود 8 ماه دیگر برگزار خواهد شد و به نوشته رویترز در این مدت نیچروان بارزانی روند تنش‌زدایی با دولت مرکزی بغداد را در رأس برنامه‌های خود قرار خواهد داد. مسعود بارزانی به مدت 12 سال بر اقلیم کردستان عراق ریاست کرد. حیدر علی‌بادی نخست وزیر عراق خبرهای منتشر شده درباره نقش قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در بازپسگیری کرکوک از پیشمرگه‌های کرد را تکذیب کرد. پیش از این خبرگزاری‌های بین‌المللی از جمله رویترز و اسوسییتد پرس از دست کم 3 دیدار قاسم سلیمانی و رهبران اتحادیه میهنی کردستان برای حل بحران کرکوک خبر داده بودند. منابع نزدیک به اتحادیه میهنی نیز این خبر را تایید کرده بودند. با این حال حیدر العبادی در مصاحبه با روزنامه ایندیپندنت چامپل لندن گفته است که نقش قاسم سلیمانی در حد صفر بوده و علت عقب نشینی کردها تلاش‌های خود او بوده است. پارلمان عراق روز سه‌شنبه با تصویب طرحی برافراشتن پرچم کشور اسرائیل در خاک عراق را ممنوع اعلام کرد. اسرائیل تنها کشوری بود که از خواست کردهای عراق برای استقلال حمایت کرد و شماری از حاضران در تجمعات جدایی طلبانه در اقلیم کردستان عراق پرچم اسرائیل در دست داشتند. سلیم جبوری رئیس مجلس عراق برافراشتن پرچم اسرائیل در ملأ عام را پدیده‌ای خطرناک و ناقض قانون اساسی عراق توصیف کرد و از دولت این کشور حد اکثر مجازات را برای خاطیان خواستار شد. و محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با اشاره به اینکه بیماری سالک در بسیاری از مناطقی که در گذشته به این ویروس آلوده نبودند در حال شیوع است، نسبت به شیوع 2 بیماری مشترک بین انسان و حیوان هشدار داد. به گزارش ایرنا، آقای گویا روز چهارشنبه در همایشی علمی در شهر کرد با اشاره به 2 بیماری مشترک بین انسان و حیوان، یعنی تب دنگی و کیچنگونیا، گفت در حال حاضر استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، بوشهر و مناطق ساحلی شمال و شمال غرب ایران در معرض آلوده شدن به این 2 بیماری هستند.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شامگاهی نگاهی خواهیم داشت به میزبانی تهران. رهبران روسیه و جمهوری آذربایجان با همتای ایرانی خود دیدار می‌کنند.
روسیه در حال حاضر خودش در مورد تحریم نمیتونه حرفی بزنه چرا که محکوم تحریمه، اما تا گذشته میتونه از کارت ایران استفاده کنه برای نوعی امتیازخواهی از ایالات متحده امریکا.
پس از 10 سال و 1 روز پس از آزادی، فریبا کمال‌آبادی از دوران زندان میگوید.
به هر حال ما میدونیم که برای هر چیز با ارزشی بهایی باید پرداخت بشه و ما امیدواریم این بهایی که 7 نفر از یاران و بسیاری از بهاییان دیگر از جوانان بهایی مظلومانه دارن این بها رو پرداخت میکنن باعث بشه.
در این مجله همچنین از وضعیت پناهجویان در مانوس خواهیم گفت و نگاهی خواهیم داشت به مذاکرات صلح سوریه. اگر همراه ما باشید تا 8 شب در ایران در بخش دوم شنونده برنامه هفتگی صحنه نیز خواهید بود. یک وانت عصر روز گذشته با حرکت در مسیر مخالف خیابان چندین عابر و دوچرخه سوار را در محله منهتن نیویورک زیر گرفت. پلیس گفت دست کم 8 نفر در جریان این حمله کشته شدند. FBI این رویداد را عمدی و تروریستی توصیف کرده. همراه هستیم با نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، برای آگاهی از تازه ترین خبرها پیرامون این موضوع. آقای صدیقی، مقام های نیویورک در حال برگزاری یک کنفرانس خبری و دادن اطلاعات بیشتر درباره حمله دیروز هستند. چه مسائلی مطرح شده؟
بله، همونطوری که میدونین چندین ساعت پس از حادثه تروریستی روز سه‌شنبه در نیویورک اطلاعات مختصری در مورد مهاجم منتشر شد و الان هم مقامات نیویورک اطلاعات بیشتری رو در اختیار افکار عمومی قرار میدن. معمولا مقام‌های پلیس فدرال به دلایل اطلاعاتی و امنیتی و انجام بازجویی‌های لازم جهت پیدا کردن سرنخ‌های مربوط به دخالت احتمالی افراد دیگه از افشای هویت ضارب خودداری میکنن، ولی دیشب به وقت محلی چند ساعت پس از حمله مرگبار نام و نشان و ملیت عامل کشتار منهتن نیویورک اعلام شد. او سیف الله سیپوف 29 ساله اهل ازبکستانه که 7 سال پیش و به عبارتی در 2010 میلادی به آمریکا مهاجرت کرده، شهروند آمریکا نیست ولی دارای گرین کارت یا کارت اقامت دائم در آمریکاست. گواهی نامه رانندگیش در ایالت فلوریدا صادر شده ولی در نیوجرسی خودش مقیم بوده و به عبارتی در همسایگی نیویورک. رسانه‌های آمریکایی میگن که در درون اتومبیلی که آقای سیف الله از فروشگاه معروف هوم دیپو کرایه کرده بود تصویری از پرچم ویژه گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش و چند دست نوشته به دست اومده که در اونها ضارب وفاداری به داعش رو ذکر کرده و جالب اون که این یادداشت‌ها جملگی به زبان عربیه. موقع آدمکشی هم فریاد الله اکبر سر داده بود. بامداد امروز به وقت شرق آمریکا تلویزیون ها صحنه هایی رو از اجرای مراسم هالووین توسط مردم نیویورک نشون دادن و گفتن که ساکنان نیویورک با این عمل اراده خودشون رو برای تداوم شیوه زندگیشون نشون دادن. نکته ای که الان مقامات نیویورک هم به اون تاکید میکنن خانم کاویانی.
مسئله دیگری که مقامات نیویورک مطرح کردن در همین دقایق این بوده که این فرد که شما بهش اشاره کردید هفته ها برای انجام چنین حمله‌ای در حال آماده کردن خودش بوده. چه واکنش‌های دیگری مطرح شده؟ رئیس جمهور آمریکا واکنش‌هایی داشته به این حمله؟
بله، رئیس جمهور آمریکا به وزارت امنیت داخلی دستور داده که در مورد متقاضیان ورود به آمریکا باز هم بررسی‌های دقیق‌تری اعمال بشه. به این ترتیب احتمال میره که دریافت ویزای سفر به آمریکا برای شهروندان برخی کشورها بسیار دشوار بشه. خب میدونین که قبل از این هم به فرمان رئیس جمهوری تمهیداتی در این زمینه به کار گرفته شده، ولی در هر حال از این به بعد فکر میکنم که شیوه دریافت ویزا برای سفر به آمریکا با تدابیر امنیتی خیلی سختری توام خواهد بود خانم کاویانی.
و اگر خیلی کوتاه بپردازیم به کسانی که جان خودشون رو در پی این حمله از دست دادن، پلیس گفته 8 نفر در جریان این حمله کشته شدند، چه کسانی بودند این افراد؟
بله، هویت بیشتر کشته شده ها اعلام شده که 5 تاشون توریست های آرژانتینی بودند. 4 نفر از زخمی شده ها هم آموزگار و دانش آموز هستند که سوار بر اتوبوس دبیرستانشون بودند. همون اتوبوسی که سیف الله تراک کرایه‌ایشو به اون کوبید. یکی از دانش آموزا گفته شده که در وضع وخیمی به سر میبره و حالش چندان رضایت بخش نیست.
سپاسگزارم نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، ما را در جریان تازه ترین خبرها پیرامون حمله روز گذشته در نیویورک گذاشت.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
امروز چهارشنبه، اگر که خبرهای ابتدای مجله رو شنیدید متوجه شدید که رهبران روسیه و جمهوری آذربایجان برای شرکت در اجلاس سه جانبه اقتصادی تجاری سه کشور وارد تهران شدند. الهام علیف پس از ورود به تهران با حسن روحانی دیدار و گفتگو کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم دیدارهای جداگانه‌ای با حسن روحانی و آیت الله علی خامنه ای داشت. به گزارش رسانه‌های روسیه و ایران، مهمترین موضوعهای سیاسی که در حاشیه اجلاس سه جانبه و دیدار آقای پوتین با مقامات ارشد ایران مطرح شدن، جنگ داخلی سوریه، برجام، اوضاع منطقه‌ای و مبارزه با تروریسم بوده. جمشید زند در گزارش پیش رو نگاهی دارد به این روابط و این سفرها به تهران.
با ورود ولادیمیر پوتین و الهام علیف، رهبران روسیه و جمهوری آذربایجان به تهران، نشست سه جانبه رؤسای جمهور سه کشور بعد از ظهر چهارشنبه برگزار شد. نخستین دور از این مذاکرات سه جانبه سال گذشته در باکو برگزار شد و ادامه گفتگو بر سر اجرای طرح کریدور جنوب به شمال از مهمترین مسائل مورد بحث در نشست روز چهارشنبه گزارش شده است. اما آنچه به این دیدار سه جانبه اهمیت خاصی می دهد، دیدارهای حاشیه‌ای ولادیمیر پوتین و هیئت همراه او با آیت الله خامنه ای، حسن روحانی و دیگر مقامات ارشد ایران است. رئیس جمهوری روسیه بعد از ظهر چهارشنبه پس از ورود به تهران با حسن روحانی و سپس با آیت الله خامنه ای دیدار و گفتگو کرد. پوتین که در رأس هیئتی بلندپایه از وزرای کابینه، مدیران شرکت‌های بزرگ نفتی و فرماندهان ارتش وارد تهران شده، در صدد تقویت روابط سیاسی، اقتصادی، نظامی و استراتژیک تهران مسکو است. آنچنان که الکسی مالاشنکو، تحلیلگر ارشد در مؤسسه تحقیقاتی گفتگوی تمدن‌ها در مسکو می‌گوید، نزدیکی سیاسی ایران و روسیه با شدت یافتن بحران سیاسی سوریه بیشتر شد.
ایران چند سال پیش به یکی از شرکای تجاری و سیاسی روسیه تبدیل شد. در زمینه سیاسی، سوریه مهمترین نقطه اشتراک دو طرف بوده. در زمینه اقتصادی هم همکاری‌های مانند برنامه هسته‌ای ایران وجود داشت که موفق بود و روسیه در نظر داره این نوع همکاری‌ها رو گسترش بده. فراتر از اون، همکاری نظامی و فنی دو کشوره که میشه به فروش سیستم دفاع ضد موشکی به ایران اشاره کرد.
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، روز چهارشنبه گفت ایران همسایه، شریک و کشور دوست روسیه است و در شرایط کنونی که کشورهای ما تحت فشار بدخواهان از جمله آمریکا هستند که سیاست فشار را در پیش گرفته، حفظ روابط و همکاری بین روسیه و ایران در تمامی زمینه‌ها بسیار مهم است. تورج عطابکی، استاد دانشگاه در هلند و تحلیلگر مسائل منطقه، بر این باور است که ایران هم تلاش می‌کند برای مقابله با فشارهای آمریکا به کشورهای همسایه نزدیک‌تر شود.
آذربایجان رابطه خوبی با اسرائیل و ایالات متحده آمریکا داره. روسیه در حال حاضر خودش در مورد تحریم نمیتونه حرفی بزنه، چرا که محکوم تحریمه، اما تو گذشته میتونه از کارت ایران استفاده کنه برای نوعی امتیازخواهی از ایالات متحده آمریکا. بنابراین در این نشست عمدتاً در کنار مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی و استراتژیک ایران و منطقه مورد گفتگو خواهد شد. ایران نمیخواد در تک افتادگی بمونه. در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای رقم خورده که ایران تلاش میکنه که در برابر تهدیدهای امریکا کشورهای منطقه به ویژه همسایگان خودش رو همرأی با ایران بکنه و بتونه اگر که تقابلی محتمل باشه حداقل از جانب همسایگانش خیالش راحت باشه که اینها با نوعی در حقیقت تن به همکاری با ایالات متحده نخواهند داد.
از سوی دیگر الکسی مالاشنکو تحلیلگر ارشد مؤسسه گفتگوی تمدن‌ها معتقد است گرچه نزدیکی مسکو به تهران یکی از اهداف استراتژیک روسیه است ولی برای ایران این نزدیکی مقطعی و تاکتیکی است.
برای روسیه این یک هدف استراتژیکه و شکی در اون نیست، اما برای ایران مسئله متفاوته. ایران میخواد به کشورهای غربی، البته نه آمریکا بلکه کشورهای اروپایی نزدیکتر بشه و از این نقطه نظر فکر میکنم برای ایران نزدیکی با روسیه سیاست تاکتیکی اون کشوره.
یکی دیگر از مهمترین مسائلی که تهران و مسکو را به یکدیگر نزدیک کرده تحریم هر دو کشور از طرف آمریکا و توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 است که ادامه آن با توجه به موضع‌گیری‌های اخیر آمریکا با مشکل روبرو شده است. مسکو میگوید ایران به مفاد برجام پایبند است و این روند باید ادامه یابد، در حالی که آمریکا ایران را به نقض روح برجام از طریق ادامه برنامه موشکیش دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه و ایجاد بی‌ثباتی متهم می‌کند. الکسی مالاشنکو با اشاره به اینکه حفظ برجام محتمل و امکان پذیر است تاکید می‌کند که ایران به دنبال دستیابی به بمب اتم نیست و جرأت حمله به اسرائیل را هم ندارد.
من فکر نمی کنم که رئیس جمهور ایران بر این باور باشه که تولید سلاح هسته‌ای امکان پذیره. هرگز. همش تبلیغاتیه و به این دلیل فکر می کنم دونالد ترامپ در آمریکا به خطر برنامه هسته‌ای ایران بیش از حد پر و بال داده و معتقد نیستم که ایران جرأت استفاده از چنین سلاحی را علیه اسرائیل داشته باشه.
از دیگر مسائلی که در گفتگوهای دو جانبه ولادیمیر پوتین با مقامات ارشد ایران مطرح شد، پایان دادن به جنگ داخلی سوریه، همکاری منطقه‌ای دو کشور، اجرای پروژه‌های مشترک نفت و گاز، گسترش مبادلات تجاری بین دو کشور و مبارزه با تروریسم است.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید. 19:17 در ایران ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
آقای جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، یه هفته پیش نفس چش میخواستید، حوار میزدید، ما همه جا میتونیم دخالت بکنیم، نفوذ بکنیم، برد موشکامونم بلند میکنیم، به شخص مربوط نیست. حالا دوزارید افتاده که پشت سرتون یه تحریم از کمرشکن برای شما.
آقای روحانی، اون احمدی نژاد با توجه به اینکه 26 میلیون رأی شما رو اونم به صورت واقعی پشت سر خودش نداشت و دست نشانده رهبر بود، جلوی رهبر تمام قد وایساد و به خیلی حرفاش نمیگفت. حالا شما با این همه رأی واقعی که پشت سرتون دارین چطوری اجازه میدین به سلشگر باقری بیاد اظهار نظر کنه؟ اگر تحریما برگره برجام به هم میخوره. من نمیدونم شما حتی جرای باقری هم کم میاری. بگو آقا به شما ربطی نداره. طبق قانون اساسی ارتش جماعت نباید اصلا تو سیاست دخالت کنه.
آقای علی خامنه‌ای، کوروش کبیر یک معلم اخلاق در تاریخ بود و ملت نه با بنزین مجانی و نه با غذای مجانی عزم اراده خودشان را نسبت به شما نشان دادند. حالا بروید برای سالگرد خمینی اتوبوس رایگان و غذای رایگان ملت را به زور به آرامگاه خمینی بکشانید. 7 آبان روز شکست شما ملایان در مقابل ملت بزرگ ایران بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی امروز گزارش 6 ماهه سوم خود از روند اجرای برجام را ارائه کرد. این گزارش نظارتی همچون 2 گزارش پیشین این کمیسیون نتوانسته بود آخرین تحولات مرتبط با پرونده هسته‌ای و برجام رو پوشش بده. همکارم آرش حسنیان نگاهی دارد به این گزارش.
سومین گزارش 6 ماهه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از روند اجرای برجام 7 محور را در بر می‌گرفت. به گفته رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی ایران مقیم بریتانیا، این گزارش را باید در قالب رفتار مشابهی در آمریکا میان دولت و کنگره این کشور فهمید.
گزارشی که انتشار پیدا کرده درست شبیه مکانیزمی که بین دولت آمریکا و کنگره آمریکا وجود داره برای اعلام پایبندی ایران به تعهداتی که در برجام پذیرفتش، و محتوای گزارش نشون میده که ایران به تمام تعهداتش تقریبا مشابه با گزارش 6 ماهه قبلی که منتشر شده بود عمل کرده.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، نیز میگوید این گزارش با تلاش وزارت خارجه ایران تعدیل شده است.
در 2 گزارش قبلی هم ما شاهد لحن خیلی مثبتی در قبال برجام نبودیم، اما این گزارش بسیار منفی تر از 2 گزارش قبلی است. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای البته پیشنویس اولیه گزارش بسیار منفی و حتی خطرناک بوده، اما ظاهرا با فشارهای دولت این گزارش در نهایت تعدیل شده و الان در بخش پیشنهاداتش صرفا از کمیسیون امنیت ملی مجلس نه حتی دولت خواسته شده که درباره تجدید نظر در همکاری با و همچنین لغو اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی بررسی کنه.
آنطور که در گزارش سوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از روند اجرای برجام آمده بود، مهمترین بخش این گزارش آنچنان که حسین نقوی حسینی سخنگوی این کمیسیون اعلام کرد مربوط به موضوعی بود که بعد عهدی آمریکا نامیده شده است.
مهمترین محور گزارش 6 ماهه سوم موارد نقض عهد آمریکایی ها و پیمان شکنی آمریکایی هاست.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه نیز با بیان اینکه گزارش مذکور گزارشی واقع گرایانه بوده، رفتار آمریکا را در قبال توافق هسته‌ای این چنین توصیف کرد.
بزرگترین چالش ما در اجرای برجام در زمان بعد از اجرای شدن برجام تا کنون سوء نیت آمریکا در اجرای برجام هست. این یک امر کاملا مشخص و روشنی هست، هم در دولت قبلی آمریکا و هم در دولت فعلی آمریکا.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در گلاسکو بریتانیا، چندان با آنچه که عباس عراقچی بیان کرده موافقتی ندارد.
واقعیت این است که دولت گذشته آمریکا اقدامات داوطلبانه‌ای رو برای کمک به جمهوری اسلامی پذیرفته بود و به اون عمل میکرد، ولی در دولت ترامپ این وضعیت فرق کرده و دولت آمریکا تعهدات اضافی رو نپذیرفته و به اونها عمل نمیکنه. اینها مواردی است که جمهوری اسلامی از اونها ناراضی است و بدون استناد به موارد تخلف و مستندات اون بیشتر تکیه میکنه به نقض روح برجام. اتهام متقابلی که آمریکا هم به جمهوری اسلامی وارد میکنه، در حالی که جمهوری اسلامی تعهدات عملی خودش نسبت به برجام عملا محترم شمرده، به استثنای تخلفات کوچکی که عمدی صورت نگرفته، ناگزیر از اونها بوده.
در بخش دیگری از گزارش 6 ماهه سوم اجرای برجام به تحریم‌های برجام مانده در دوره پسابرجام اشاره شده که عمده این موارد مرتبط با عملکرد آمریکاست. حسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی این موارد را 28 مورد می‌دانند.
در بخش نقض عهدها و بدعهدی‌های آمریکایی‌ها تقریبا 28 مورد نقض عهد یا عهد شکنی از طرف آمریکایی‌ها رو شاهد بودیم. غیر از آمریکا 5 کشور دیگه حضور دارن در این توافق. آمریکایی‌ها هستن که بدعهدی و می‌کنن و نقض عهد می‌کنن و نمی‌خوان برجام اجرا بشه. اون 5 تا کشور دیگه باید تکلیف خودشون روشن بکنن. اگر 5 کشور دیگه هم در کنار آمریکا هستن، بنابراین برجام وجود نداره.
برجام در دوره حیات سیاسی جدید در آمریکا با ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید با چالش‌های جدی مواجه است. رئیس جمهوری آمریکا این توافق را بدترین توافق نامیده و از قضا عباس عراقچی به استناد همین اظهارات رئیس جمهوری آمریکا روز 4 شنبه برای باری دیگر برجام را توافقی به سود ایران دانست.
تلاشی که اونها کردن که نقاط ضعف خودشون در برجام و امتیازات زیادی رو که در برجام به جمهوری اسلامی ایران داده بودند و کاستی‌هایی که برجام برای اونها داره که الان رئیس جمهور آمریکا اون رو به عنوان بدترین توافق در تاریخ آمریکا بیان میکنه، سعی کردن در مرحله اجرا به نحوی عمل بکنن که منافع ایران از برجام حتی امکان کاهش پیدا بکنه.
اما با آنچه میان تهران و واشنگتن می‌گذرد، آینده برجام بیش از همیشه آینده‌ای مبهم است. از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در گلاسکوی بریتانیا، از آینده برجام در شرایط جدید میپرسم.
واقعیت غیر قابل انکار این است که جمهوری اسلامی طی مذاکراتی که صورت داده در شکم توافق برجام همه اهرم‌هایی که میتونست به عنوان عامل فشار از اونها استفاده بکنه از دست داده، یعنی برگشتن به حالتی که در سال 2006 ایران داشت آغاز کرده بود برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار هم از نظر امنیتی هم از نظر مالی پرهزینه است. ولی واقعیت دیگر این است که برجام هم در شکل کنونیش قابل دوام نیست. این انتخاب با جمهوری اسلامی است که آیا میخواد به خواسته های اضافی آمریکا و همینطور تقاضاهای جامعه اروپا که بعداً مطرح میشه تن بده، و یا اینکه شاهد تکرار تحریم هایی باشه که از سال 2012 آغاز شد و عملاً صادرات نفت ایران رو و مبادلات بانکی و تجارت خارجی ایران رو به حالت رکود کامل درآورد.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، اما باوری متفاوت از آینده برجام دارد.
سرنوشت نهایی برجام جایی فراتر از مجلس ایران یا نهادهای محافظه‌کار یا نهادهای تبلیغاتی حاکمیت تعیین خواهد شد. اون بخش بالادستی نظام در روزهای اخیر بسیار محتاط بوده. در ایالات متحده آمریکا هم فراتر از اون موضع‌گیری‌های تبلیغاتی تند، نوعی سیاست بالادستی قول دادن ایران به سمت مذاکره به چشم می‌خوره. برای این فکر می‌کنم در شرایط فعلی مطلقاً آنچنان که تصور میشه در مقطع پایان برجام نیستیم. برجام همچنان پایبنده، همچنان میتونه مبنای بسیار مناسبی برای مذاکرات بعدی ایران و آمریکا باشه و راه به هیچ عنوان به بن‌بست نرسیده.
به گفته عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران و رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام، ایران گزینه‌ها و سناریوهایی برای روزگار برهم خوردن توافق هسته‌ای در سر دارد.
سناریوهای محتمل رو برای آینده کاملا پیش بینی کردیم. گزینه‌های محتمل و قابل دسترس برای جمهوری اسلامی ایران رو کاملا روش فکر کردیم، پیش بینی کردیم. برای هر شرایطی آمادگی داریم. هر شرایطی که پیش بیاد و آمریکا و رئیس جمهور آمریکا سعی در اعمال اونها داشته باشه، توسط ما پیش بینی شده، برای اون آمادگی داریم. تمهیدات لازم رو برقرار کردیم.
عباس عراقچی از این سناریوها پرده بر نداشت، اما مشتبه زنوری از اصولگرایان منتقد دولت حسن روحانی و از مخالفان برجام که ریاست بر کمیته هسته‌ای مجلس را نیز بر عهده دارد، گزینه ای را ارائه کرد.
این رو بدانن که اگر آمریکایی‌ها وظیفه‌شون رو انجام ندن و برجام اجرایی نشود و تحریم ها بماند و تحریم های جدید اضافه شود، مجلس شورای اسلامی دولت جمهوری اسلامی رو موظف خواهد کرد که خروج از NPT رو در دستور کار خودش قرار بده.
رضا تقی‌زاده البته این گزینه را دور از ذهن و ناممکن تلقی می کند.
خروج از تعهدات برجام یک مقوله است. خروج از NPT یا معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای مسئله دیگری است. در مورد اول دولت آقای روحانی میتونه به راحتی عمل بکنه، البته این که میگم به راحتی در مقایسه با NPT است. خروج از NPT به نوعی اعلام جنگ با جامعه جهانی و به هم خوردن مناسبات با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که تا به حال از مواضع دولت روحانی دفاع کرده. به این علت من تصور نمی‌کنم اظهارات نماینده قم در مورد NPT بتونه جدی باشه، عملا به نوعی تهدیده.
ایران خروج از برجام و نقض این توافق را منوط و مشروط به رفتار آمریکا کرده است.
گزارش همکارم آرش حسنیا رو میشنیدید از جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پیرامون نحوه اجرای برجام.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
فریبا کمال‌آبادی از مسئولان پیشین جامعه بهایان ایران که 10 سال پیش بازداشت شده بود، با سپری کردن دوران محکومیت خود روز سه‌شنبه از زندان آزاد شد. او یکی از 7 عضو هیئت یاران بود که مسئولیت اداره امور اجتماعی بهایان را بر عهده داشتند. خانم کمال‌آبادی با اتهام‌های نظیر جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم ابتدا به 20 سال حبس محکوم شد و سپس مدت حبس او به 10 سال کاهش یافت. فریبا کمال‌آبادی در گفتگویی با همکارم حمید فاطمی ابتدا از دوران زندان خود میگوید.
در طی این 10 سال من به اتفاق خانم ثابت در زندان‌های مختلفی بودیم. 2.5 سال در سلول‌های 209، بعد در زندان گوهردشت، زندان قرچک و بعد دوباره به اوین منتقل شدیم در سالهای آخر. شرایط زندان طبیعتاً شرایط بسیار سختیه. و هر حال ما می‌دونیم که برای هر چیز با ارزشی بهایی باید پرداخت بشه و ما امیدواریم این بهایی که 7 نفر از یاران و بسیاری از بهاییان دیگر از جوانان بهایی مظلومانه دارن این بها رو پرداخت می‌کنن باعث بشه ثمراتی به بار بیاره و اون هم رفع سوء تفاهم در درجه اول از دولت محترم جمهوری اسلامی و همینطور وقوف و یقین هموطنان عزیز ایرانیمون به اینکه بهائیان آرزویی به غیر از خدمت به این مرد و بوم ندارن.
خانم کمال‌آبادی، شما یکی از 7 عضو گروه یاران بودید که همگی بازداشت و زندانی شدند. کار این گروه چی بود و بفرمایید که بقیه یاران شما که هنوز زندانی هستند چه کسانی هستند و وضعیتشون چگونه است؟
بهایی ایران اعتقاداتی داره که مختص خودشه، مراسم عقد، ازدواج، تعلیم و تربیت فرزندان، اصول اخلاقی و روحانی. هیئت یاران مسئولیت تعلیم و تربیت جوانان رو به عهده داشتن و مسئولیت امور احوال شخصیه جامعه بهایی رو و داخل جامعه بهایی به رتق و فسق امور جامعه بهایی مشغول بودن. علل خصوص یک جامعه ستم دیده‌ای که هر گونه فشار و تبعیضی برش وارد میشه و از حداقل امکاناتی محرومه، هیئت یاران سعی میکرد شرایط تحصیل رو برای عده زیادی از جوانان بهایی که محروم بودن از تحصیل فراهم کردیم. همکاران عزیز من، اولین نفر خانم مهوش ثابت بودند که حدود 1.5 ماه پیش آزاد شدن، بنده دومین نفری هستم که آزاد میشم و بعد همینطور به ترتیب آقای بلوز توکلی، آقای سعید رضایی و جناب خانجانی و آقای وحید تیزفهم، همینطور آقای عفیف نعیمی که ما مشتاقانه کل جامعه بهایی دنیا و همینطور جامعه ایرانی منتظرن که هرچه زودتر ما بتونیم این عزیزان رو در کنار خودمون و در بین خانواده هاشون داشته باشیم.
خانم کمال‌آبادی، اتهاماتی که به شما وارد شد چی بود؟
در ابتدا که اتهامات بسیار زیاد بود، ولی حتی یکی دو تا اتهامی هم که ما به خاطرش این احکام سنگین رو که احکامی ناعادلانه است در مورد اینها هیچ مدرکی به دست نیومد. همکاری با دول متخاصم، جاسوسی و مواردی از این قبیل که در پرونده های ما هیچ مدرک و سندی به صراحت قول وکلا که به تمام اسناد و مدارک دسترسی داشتم. حتی من یک موردی رو عرض بکنم که در یکی از جلسات دادگاه وقتی وکیل مدافع ما برای دفاع اومد، گفتن من باید تشکر بکنم از وزارت اطلاعات که نامه‌ای گذاشتن روی پرونده شما از دایره ضد جاسوسی وزارت اطلاعات که هیچ گونه مدرکی دال بر جاسوسی اینها به دست نیومده. این رو من برای این میگم که یک بار دیگه هموطنان عزیز من بدونن هیچ کدوم از اینا بهائیان جز عشق به ایران و آرزوی خدمت به ایران هیچ آرزوی دیگری در سر نداره.
صدای فرما کمال‌آبادی رو می شنیدید از بهائیانی که پس از 10 سال از زندان روز گذشته آزاد شد و از تهران با همکارم حمید فاطمی گفتگو می کرد. 19:32 ما رو می رسونه به سرخط تازه ترین خبرها. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین ظهر روز چهارشنبه پس از ورود به تهران با رئیس جمهوری ایران حسن روحانی و رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای دیدارهای جداگانه انجام داد. قیمت هر بشکه نفت خام به بالاترین میزان خود از سال 2015 میلادی تا کنون رسید. بنابر گزارش رویترز، هر بشکه نفت برنت در بازارهای جهانی با 51 سنت افزایش به قیمت 61.45 دلار معامله شد. مسعود بارزانی روز چهارشنبه دفتر خود در اقلیم کردستان عراق را ترک کرد. پارلمان عراق لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن هر گونه برافراشتن پرچم کشور اسرائیل در خاک عراق عملی مجرمانه با حداکثر مجازات محسوب خواهد شد. حیدر علی‌آبادی روز سه‌شنبه گفت که به رغم خبرهای منتشر شده قبلی، قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس هیچ نقش نظامی در حل بحران کرکوک نداشته است. عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام روز چهارشنبه تاکید کرد دولت برای هر سناریویی درباره توافق هسته‌ای آمادگی دارد. و رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت میگوید بیماری های مشترک بین انسان و حیوان به طرز بی سابقه ای در کشور در حال شیوع است. و اما تنش در اردوگاه مانوس در پاپواگینه نو ادامه دارد، در حالی که ماموران از پناهجویان خواستند تا اردوگاهی را که دیوان عالی غیر قانونی خوانده ترک کنند. پناهجویان میگویند از ترس امنیتشان هیچ کجا نخواهند رفت. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم رویا کریمی مجد.
پناهجویان مقابل دوربین خبرنگار رویترز نشان می‌دهند که تانکرهای آب خالی است و دوربین خبرنگار تصویری از درهای بسته مراکز درمانی را ثبت کرده است. آنگونه که خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده، آنها 606 مردند، مردانی که از میانه راه استرالیا به اردوگاه مانوس منتقل شدند، اردوگاهی که حالا با رأی دیوان عالی پاپواگینه نو غیرقانونی تشخیص داده شده و قرار است آنها را به جای دیگر منتقل کنند. این مردان اما حاضر به ترک مانوس نیستند. آنها میگویند در اردوگاه جدید احتمال حمله و بروز خشونت‌های محلی وجود دارد و آنها ماندن در اردوگاهی بدون آب و برق را به رفتن به محل جدید ترجیح می‌دهند. بهروز بوچانی یکی از پناهجویان اردوگاه که معمولاً از طریق شبکه‌های اجتماعی از رخدادهای داخل اردوگاه خبر می‌دهد، صبح روز چهارشنبه نوشته است امروز شدیداً گرم است، با قطع آب و برق اوضاع رو به وخامت گذاشته. پناهجویان گرد آمدند. من امروز گروهی از استرالیایی‌ها را دیدم که اطراف اردوگاه قدم می‌زدند. آنها ژنراتور را بردند. برق تمام اردوگاه قطع است. همه پناهجویان می‌ترسند. برخی از پناهجویان اما میگویند که آنها نه برای آب و غذا بلکه برای کسب امنیت مهاجرت کردند، امنیتی که حالا از آنها دریغ شده است. They are not going to give us a safety guarantee. That's why I'm staying here. با فرارسیدن شب در جزیره پاپواگینه نو، آقای بوچانی از ادامه تاریکی و قطع آب و برق خبر داده است، در حالی که هیچ تغییری در وضعیت پناهجویان ایجاد نشده و آنها همچنان در فشارند تا اردوگاه مانوس را ترک کنند. دیوان عالی پاپواگینه نو در سال گذشته رأی به غیرقانونی بودن اردوگاه مانوس داد. دولت استرالیا از این اقدام دیوان عالی حمایت کرد. جولی بیشاپ وزیر خارجه استرالیا گفته است که غذا، آب و برق همچنین خدمات دارویی و بهداشتی در مراکز موقتی جایگزین موجود است. اما کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهجویان روز چهارشنبه اعلام کرد گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد اقامتگاه جزیره مانوس برای افرادی که در حال بیرون رانده شدن از آن هستند هنوز آماده نیست. همزمان گزارشی از حضور نیروهای ارتش پاپواگینه نو در اطراف اردوگاه مانوس منتشر شده است. مقامات محلی اما میگویند این نیروها برای محافظت از اموال پناهجویان که در معرض سرقت است در محل حاضر شدند. استرالیا پیش از این اعلام کرده بود در مدت 12 ماه پس از تعطیلی اردوگاه مبلغی نزدیک به 200 میلیون دلار آمریکا هزینه اسکان تقریبا 800 پناهجو در پاپواگینه نو خواهد کرد. اما نماینده منطقه‌ای کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهجویان اعلام کرده است که علی‌رغم هزینه‌هایی صورت گرفته، اما این اقامتگاه‌ها همچنان آماده پذیرش پناهجویان نیستند. بنابر تحقیقات پارلمان استرالیا، اکثریت پناهجویان هم در اردوگاه مانوس و هم اردوگاه خارجی دیگر استرالیا در ناورو را ایرانیان تشکیل می‌دهند. پس از شهروندان ایران، شهروندان سریلانکا، پاکستان، بنگلادش و افغانستان قرار دارند. به گفته پارلمان استرالیا، از منظر آن کشور 79% از ساکنان ناورو و 82% از ساکنان اردوگاه مانوس پناهجو محسوب می‌شوند.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو می‌شنیدید.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
60مین جشنواره جهانی فیلم‌های مستند و انیمیشن از چند روز پیش در شهر لایپزیگ در شرق آلمان در حال اجراست. از 340 فیلمی که به بخش‌های رقابتی و غیر رقابتی این جشنواره جهانی راه یافته، 4 فیلم مستند و انیمیشن از سینماگران ایرانی در بخش مسابقه حضور دارند. یکی از این فیلم‌ها روایت وضعیت چند کارتون خواب در تهران است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
پس از جشنواره آمستردام در هلند، فستیوال لایپزیگ در آلمان، دومین رویداد بزرگ سینمایی در حوزه فیلم‌های مستند و انیمیشن در اروپا است. جشنواره لایپزیگ تنها به معرفی فیلم‌های تولیدی در کشورهای غربی نمی‌پردازد، بلکه همه‌ساله فیلم‌های نیز از آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین برای حضور در بخش مسابقه و نمایش عمومی برمی‌گزیند. امسال 340 فیلم برای شرکت در 3 بخش مستند و انیمیشن بین المللی، مستندهای آلمانی و بخش استعدادهای جوان انتخاب شدند که از آن میان 166 فیلم برای دریافت 21 جایزه با یکدیگر به رقابت می پردازند. جشنواره لایپزیگ خود را مدافع صلح و حقوق بشر می داند و به این خاطر جایزه اصلیش را کبوتر طلایی نامگذاری کرده. از فیلم سازان ایرانی امسال 3 فیلم از داخل و 1 فیلم هم از خارج برای حضور در بخش مسابقه برگزیده شدند. آوانتاژ که معنی آن به فارسی نادیده گرفتن خطاهای کوچک در برخی از بازی‌های گروهی است، فیلم مستند بلند از ایران است. فیلم 70 دقیقه‌ای آوانتاژ ساخته محمد کارت مضمونی اجتماعی دارد و بازگو کننده وضعیت گذشته و کنونی شماری کارتون خواب است که روند بازیابی و بازپروری خود را در مرکز درمانی نهادی با نام سرای امید در تهران پشت سر گذاشتند. آنها در این فیلم مستند با راه اندازی یک تیم فوتبال خود را آماده می کنند تا با تیم پیشکسوتان استقلال مسابقه دوستانه‌ای برگزار کنند.
کجا بودی؟ چی شدی؟ مردن رو دیدی؟ نمردی؟
اینجا معلوم میشه تفاوت بین پسرها و مردها که در مقابله با دردهاشون چیکار میکنه.
دارم بهتون میگم اگه کسی میخواد ادا در بیاره نمیتونه زندگی کنه، خودشو اینجا بکشه، من میبرم خاکش میکنم.
علاوه بر فیلم آوانتاژ ساخته محمد کارت، 2 فیلم مستند و انیمیشن دیگر اما کوتاه از ایران به جشنواره لایپزیگ راه یافته که عبارتند از یال و کوپال و تونل. شیوا صادق اسدی انیماتور 34 ساله که دارای فوق لیسانس انیمیشن از دانشگاه هنر تهران است، در فیلم یال و کوپال به دختر نوجوانی پرداخته که عواطف و احساسات فروخورده‌اش در قالب حیواناتی تجسم پیدا کرده. تونل هم ساخته مریم کشکولی نیاست که به مواردی از جنگ اشاره دارد. مسیح پارسایی از برلین هم با فیلم 11 دقیقه خود به نام دوستی در بخش رقابتی فیلم‌های آلمانی حضور دارد. 60مین جشنواره جهانی فیلم‌های مستند و انیمیشن با اهدای جایزه بزرگ کبوتر طلایی یکشنبه آینده به کار 7 روزه خود در شهر لایپزیگ در شرق آلمان پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
19:42 دقیقه ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
سهام عدالتی که سال 95 به مردم قولش دادن، گفتن اردیبهشت ماه پرداخت میشه سود سهامش، انداختنش به شهریور، بعد در به در آوردن، آیا مردم چرا دور میزنن؟ این راست و حقیقتش رو به این مردم بگن.
آقای محمد علی جعفری، به رهبرت بگو که شما آخوندها و نظامتون به دلیل جنایات و آشوب در کل منطقه، به خصوص نابودی ایران و کل منطقه، از هر 5 طرف محاصره هستید و اگر ترقی در کنید تنها چیزی که خواهید دید و شنید صدای انفجار و آتش احتراق مهیب برای چند روز پیاپی، بعدش هم جمع کردن بساط نعلین و عمامه و آزادی ملت ایران و خاک پاک ایران.
دلیل دشمنی شیوخ با روز کوروش و نوروز اینه که تا
تو این مراسم ملا جایی نداره. مشکل همینجاست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوزده و چهل و چهار دقیقه است و شما همچنان همراه رادیو فردا هستید. در اینجا نگاهی خواهیم داشت به پایان دور هفتم مذاکرات صلح سوریه که روز سه‌شنبه در آستان پایتخت قزاقستان به پایان رسید. آنا رئیسکایا نگاهی دارد به این موضوع.
بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، به غیر از نمایندگان حکومت سوریه، 33 نهاد و سازمان اعم از اپوزیسیون داخلی، گروه مسکو، کمیته عالی مذاکرات تحت حمایت ریاض، ائتلاف ملی سوریه مستقر در استانبول و چند حزب کرد برای شرکت در کنگره گفتگوی ملی سوریه دعوت شدند. اما محمد علوش از گروه جیش الاسلام چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت این گرد همایی گفتگو بین رژیم و رژیم است. بسیاری از شورشیان مسکو را متهم میکنند که تنها با کسانی در میان معارضان سوری تعامل میکند که مخالفتی با بقای اسد در قدرت ندارند. همچنین به گزارش رویترز، احمد رمضان، سخنگوی ائتلاف ملی سوریه اعلام کرد این گروه در هیچ گفتگوی غیر از مذاکرات ژنو تحت نظارت سازمان ملل شرکت نخواهد کرد. اما روسیه تأکید دارد همه ابتکارهای این کشور در راستای اهداف ژنو است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت
همانگونه که مذاکرات آستانه باعث از سرگیری مذاکرات ژنو در ژانویه سال گذشته شد، برگزاری کنگره گفتگوی ملی تمام کسانی که علاقمند به حل این بحران هستند را به تجمیع تلاش‌ها برای دستیابی به توافق بین دولت و اپوزیسیون سوریه ترغیب خواهد کرد و از این راه قطعنامه 2254 شورای امنیت اجرا خواهد شد. ما در ابتکار خود هیچ انگیزه‌ای برای انحراف یا رقابت با تصمیمات سازمان ملل متحد نمی‌بینیم. برعکس، هدف این ابتکار مساعدت برای اجرای هرچه کامل‌تر و بهتر تمام تصمیمات سازمان ملل است.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، حدود دو هفته پیش برای نخستین بار از ابتکار برگزاری کنگره مردم سوریه که اکنون نام آن به کنگره گفتگوی ملی سوریه تغییر کرده سخن به میان آورد. در ابتدا مقرر بود این گرد همایی در حمیمیم پایگاه هوایی روسیه در سوریه برگزار شود، اما ظاهراً به دلایل امنیتی محل آن به سوچی در روسیه منتقل شده. به گزارش ریا نوستی، روسیه در ابتدا قصد داشت مدیریت این طرح را به استفن دیمیستور، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، بسپارد. اما بر پایه این گزارش او شروطی مطرح کرد که برای مسکو پذیرفتنی نبود. جزئیات بیشتری در این رابطه ارائه نشده. اما سه‌شنبه در پایان آستانه هفت، الکساندر لاورینتیف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه و سرپرست هیئت روسی در این مذاکرات، به خبرنگاران گفت که دیمیستورا با اصل این ابتکار موافق است. او همچنین مخالفت برخی از نمایندگان اپوزیسیون سوریه با این طرح را غیر سازنده دانست و افزود بشار اسد بر آمادگی خود برای اصلاحات قانون اساسی، برگزاری انتخابات و تسریع روند سیاسی حل این بحران تاکید کرده. واسیلی کوزنیتسوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است برگزاری کنگره گفتگوی ملی سوریه نه به سود حل این بحران است و نه به ضرر آن.
این ابتکار صرفاً تلاش تبلیغاتی روسیه است تا خود را به عنوان بازیکن اصلی بحران سوریه و قدرت عمده در روابط بین الملل مطرح کند و هیچ ربطی به بحران سوریه ندارد. مخاطب روسیه آمریکا و غرب است و مسکو با این گام یادآوری می‌کند که حضور هیچ نیرویی به غیر از شرکای میانراهیش همچون ایران و ترکیه را در سوریه تحمل نخواهد کرد. گرد همایی 1500 نماینده سوری با دیدگاه‌های اغلب متضاد نمی‌تواند نتایج مشخصی داشته باشد. در بهترین شرایط بیانیه‌ای صادر خواهد شد که در آن همه بر علاقمندی خود به حل این بحران تأکید خواهند کرد. متاسفانه در مناقشه سوریه همچنان شاهد تداخل ارزش‌های متضاد هستیم و این مسئله مانع اصلی حل این بحران است.
مذاکرات آستانه که به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران برگزار می شود، سه‌شنبه با صدور بیانیه در حمایت از آتش‌بس، ادامه مبارزه با تروریسم و تسریع روند سیاسی حل بحران سوریه به هفتمین نشست خود پایان داد. دور بعدی این مذاکرات برای اواسط دسامبر پایان آذر ماه برنامه ریزی شده. مذاکرات ژنو تحت نظارت سازمان ملل متحد قرار است 28 نوامبر 7 آذر ماه از سر گرفته شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و این گزارش از گفتگوهای صلح، مذاکرات صلح سوریه از آنا رایسکایا ما رو میرسونه به پایان خبرها و گزارش‌های این مجله شامگاهی رادیو فردا. اما مجله ما اینجا به پایان نمیرسه. همچنان دعوت میکنم که همراه ما بمانید. در دقایق پیش رو شنونده برنامه هفتگی صحنه خواهید بود از همکارم بابک غفوریازر. اما اگر خبر، نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید، دعوت میکنم که همواره با ما در تماس باشید. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر ماست.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به 282 شماره مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. دعوت میکنم تا بار دیگر در همراهی با من بابک غفوری آذر سفری به دنیای سینما و تئاتر داشته باشید. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
اکران سینماهای ایران شاهد رقابت دو فیلم زرد و خفگی است. فیلم زرد که اکرانش را دو هفته ای زودتر از خفگی آغاز کرده به فروش 3.5 میلیارد رسیده و در حال رسیدن به جایگاه هفتمین فیلم پرفروش امسال سینما هاست. این جایگاه فعلا به فیلم پرحاشیه ماجرای نیمروز با فروشی در حدود 4.3 میلیارد تعلق دارد. زرد به کارگردانی مصطفی تقی‌زاده داستان چند جوان است که به دنبال ثبت اختراع جدیدشان در خارج از کشور هستند و در این راه با اتفاقاتی روبرو می شوند. بهرام رادان، مهرداد صدیقیان و ساره بیات از جمله بازیگران این فیلم هستند که در حال و هوای فیلم‌های جوانانه سال‌های گذشته ساخته شده است.
ببین نوشته‌های ما رو واسه خودمون تحلیل کنی ببینیم چی نوشتیم.
باید محبت کنی 100 میلیون بدید.
آخه 100 میلیون تو
من جورش میکنم.
من به این پول احتیاج دارم.
ندارم.
ضمانت میخواد.
پول جور نشد.
این آلو روز بابای منه. من دارم اینو بیدیدم.
خفگی ساخته فریدون جیرانی اما با تبلیغات و خبرسازی‌های گسترده توانسته پس از گذشت دو هفته از اکرانش به فروش 2 میلیارد تومانی برسد. تازه‌ترین تحول پیرامون این فیلم پذیرش آن در بخش مسابقه جشنواره شب‌های سیاه تالین در کشور استونی است که باعث شده تا اتفاق کم سابقه‌ای در کارنامه فیلمسازی فریدون جیرانی رخ دهد که معمولاً آثارش با هدفگیری مخاطبان داخلی ساخته می‌شوند. جشنواره شب‌های سیاه تالین کمتر از یک ماه دیگر برگزار می‌شود. سال گذشته فیلم نفس نماینده امسال سینما ایران در جوایز اسکار در این جشنواره جایزه بهترین کارگردانی را گرفته بود. خفگی با بازی نوید محمدزاده و الناز شاکردوست درامی جنایی درباره توطئه علیه یک پرستار بیمارستان روانی است.
اسم من صحراست. صحرا مشرقی.
صحرا مشرقی.
اسم مشرقی.
تا حالا هیچ مردی تو زندگیم نبودم. هیچ مردی.
همیشه دوستشم بخند.
اسم من صحراست.
صحرا مشرقی.
صحرا مشرقی.
اسم مشرقی.
تا حالا هیچ مردی تو زندگیم نبودم.
ولی خودش هست بخند.
از دیگر اتفاقات اکران این روزها فروش خوب فیلمی با محوریت کودکان است. این فیلم با نام قهرمانان کوچک ساخته حسین قناعت فیلمسازی است که پیشتر هم سابقه ساخت فیلم‌های درباره کودکان را داشته است. فیلم تازه او برخلاف پیش‌بینی‌های اولیه تاکنون به فروشی در حدود 1.4 میلیارد تومان رسیده است. داستان این فیلم درباره چند کودک و نوجوان تکواندوکار است که پدرانشان کارگران یک کارخانه در شرف تعطیلی هستند. آنها تلاش می‌کنند با تعقیب چند قاچاقچی مانع از این اتفاق شوند.
ماشین قاچاقچی رو تعقیب می‌کنی.
همین سیاه کجایی که داشته
دوباره؟ آه!
کرم نیستی؟
پلاپ!
میره بالا.
پولاش دب شد.
خانم عرض کردم من شمردم.
10 میلیون تومان.
حساب
خالی میشه. شوخی
میکنه. فروش بالای قهرمانان کوچک باعث تاخیر در اکران فیلم قاتل اهلی ساخته تازه مسعود کیمیایی شده که قرار بود این هفته به جای قهرمانان کوچک نمایش داده شود. با این همه از این هفته نمایش چند فیلم جدید آغاز میشود. یکی از آنها فیلم غیرمجاز ساخته حسن یکتاپناه است که سالها پیش با فیلم جمعه از چند جشنواره مهم جهانی از جمله جشنواره کن جوایزی را دریافت کرده بود. فیلم تازه آقای یکتاپناه با بازی میلاد کیمران و لیلا زاره مضمونی اجتماعی دارد و داستان دختر جوانی است که در پی یافتن نامزدش به تهران می آید.
خونه نره که شبا تو مغازه می خواهی.
چی شد؟ شایانه
خواهی وقتی شبا بیرون باشه این؟
از خونه فرار کردی؟
تابلوه
فرار کرده؟
کدوم گوری بوده تا این وقت شب؟
بهم به خاطر تو فرار کردم می فهمی؟
چیزی شده؟
از جنس ما نیست، ردش کن بری.
خب بری، پایم
شادیرم بیاردم بخورتا.
دیگر فیلم جدید سینماها فیلمی به نام خالتور است که توسط آرش معیریان ساخته شده. آقای معیریان در سالهای اخیر به واسطه ساخت فیلمهای کمدی عامه پسند شناخته شده است و فیلم تازه‌اش هم اثری در همین گونه است. این بار داستان درباره چند جوان نوازنده است.
گامبولی
دیگه بخواب بابا حالا مونده
اوستا چلو کبابی یادم حسابی به که دوغ نابی
خود خودش
فیلم های جدید در حالی به آثار در حال نمایش در سینما ها می پیوندند که همچنان موضوع تعداد زیاد فیلم های برپرده سینما ها و انبوه فیلم های اکران نشده در صف بحث اصلی میان سینماگران و مدیران است.
سینمای جهان
در حالی که موضوع رسوایی‌های جنسی چهره‌های مختلف سینمایی هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد و نام‌های تازه‌ای از جمله کوین اسپیسی به فهرست افراد متهم اضافه شده است، گیشه سینماها روزهای به نسبت کم رونقی را پشت سر می‌گذارند. در این گیشه بی‌رونق، قسمت تازه سری فیلم‌های تور در سینماهای جهان نمایش به نسبت موفقی داشت و با 107 میلیون دلار فروش صدرنشین جدول پرفروش‌های دنیا شد. این قسمت با نام راگناروک به شیوه ابرقهرمانی‌های جدید چند شخصیت را در کنار همدیگر آورده و علاوه بر بازی کریس همسورث به نقش تور، چهره‌های دیگری مانند بندیکت کمبربچ، ادریس البا، کیت بلانشت و آنتونی هاپکینز هم در آن حاضر هستند. نمایش این فیلم در آمریکای شمالی هنوز آغاز نشده است.
Oh, I've missed this.
And you and I had a fight recently.
Did I win?
در آمریکا در ادامه موفقیت فیلم‌های ترسناک، قسمت هشتم سری فیلم‌های معروف به اره با نام جیکسا با 16 میلیون دلار فروش صدرنشین جدول فروش هفتگی شد. با وجود این صدرنشینی اما فروش کمتر از 20 میلیون دلاری این قسمت تاییدی بر کم رونقی سینماها محسوب می‌شود. داستان این قسمت یک دهه بعد از مرگ جیکسا می‌گذرد، زمانی که پلیس مشغول تحقیق و بررسی درباره مجموعه‌ای از قتل‌های بی‌رحمانه است که به سبک جیکسا انجام شده‌اند.
Any identification on the victim?
Puzzle piece.
But Jigsaw has been dead for 10 years.
It's not him. Can't be.
This was on the body.
The truth will set you free. Help!
اتفاق اصلی این هفته شکست سنگین فیلم تازه جورج کلونی در مقام کارگردان در گیشه ها بود. این فیلم با نام سابر بیکان با بازی مد دیمن تنها 2.5 میلیون دلار فروش کرد. فیلم تازه آقای کلونی نخستین بار در دوره جدید جشنواره فیلم ونیز به نمایش در آمده بود، اما استقبال منتقدان در آنجا هم از آن متوسط بود. جولیان مور و اسکار آیزاک دیگر بازیگران این فیلم هستند. فیلم داستان متلاطم شدن زندگی آرام خانواده‌ای سفیدپوست را در حومه یکی از شهرهای آمریکا روایت می‌کند.
Hate to go over old ground, but explain what happened when I had the break-in.
Mickey, there are men in the house. They're going to take what they want and leave. That's what you think.
It's a terrible
terrible tragedy.
هفته گذشته کل فروش سینماها در آمریکای شمالی رقمی در حدود 75 میلیون دلار بود، رقمی که باعث شد تا برای دومین بار در سال جاری میلادی فروش فیلمها به پایین‌ترین حد ممکن برسد.
تئاتر.
از هفته گذشته اجرای تازه‌ای از نمایشنامه نوشتن در تاریکی نوشته محمد یعقوبی در تماشاخانه شهرزاد تهران به روی صحنه رفته است. این نمایشنامه پیشتر در سال 1389 با حاشیه‌های مختلف از جمله تغییر بعضی قسمت‌ها توسط خود آقای یعقوبی اجرا شده بود. اجرای تازه توسط آیلین کیخانی کارگردانی شده.
سلام.
اسمت سلامه؟
این بدون اجازه این حرفا رو نمی‌زنم.
اسم
من همکارت.
چشم‌بندشو بردار.
دستشو باز کن تا هر چیزی که تو این سالا دیده براتون بنویسه.
اسم
از دیگر نمایش‌های در حال اجرا، نمایش شوایک سرباز ساده دل است که توسط حمید رضا نعیمی در تالار وحدت به روی صحنه رفته است. فرهاد آیش، حامد کمیلی و امیر حسین رستمی از بازیگران این نمایش هستند که بر مبنای اثر معروف نوشته یاروسلاو هاشک، نویسنده معروف اهل جمهوری چک اجرا می‌شود. از اینکه همراه این شماره از مجله هفتگی صحنه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته آینده روز و شب خوبی داشته باشید.